الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اهدنا الصراط ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در بحث غذا و سخط الهی بود که صحیح تر بگیم که به مقام رضا در مقابل حضرت حق برسیم و از این که ناراضی بشیم در مقابل نظام الهی پرهیز کنیم. بحثی که گذشت در فصل چهارم به نام مبادی رضا، اصلش رو باز تأکید کنیم که یه قاعده است، هر چه ما بیشتر از خدا راضی بشیم، خب حجاب بین ما و خدا عقب میره. حالا دقت هم دارین چرا؟ خب برای اینکه دروغه که ما ناراضی باشیم در دنیای خدا که همه چیز دست خداست، از اون چه که خدا برا ما پیش میاره ناراضی باشیم، خب باشیم حجاب میشه بین ما و خدا. وقتی حجاب شد، خب دیگه خدا را نخواهیم یافت، بی خدا میشیم. خب بحث میمونه، اشکال میمونه، خب اشکال را باید رفع کرد، اما اصل قضیه را ببینین، اون چه پیش میاره خدا بر آدم، نمیشه که انسان نسبت به اون ناراضی باشه، ممکنه اذیت بشه ولی ناراضی نباید بشه. خب همون اشارهی که اون هفته شد، سوال شد که خب شما میگین که امام حسین کاملا راضی بودن در کربلا طبق جمله خودشون، خب پس اگر راضی بودن پس یعنی اذیت نشدن، خب چرا؟ بعدش روایت خیلی خوبی میخونیم از امام معصوم که میفرماد که میخواد اذیت بشی، میخواد نشی، اگر راضی بشی اجر میبری. یه مثال خیلی ساده که روشن بعد خوبه بعد فکر کنی، مثلا یه مادری رو در نظر بگیری، نصف شب بلند میشه، خب بالاخره خوابش میاد، مثل همه باید هم خوابش بیاد، غریزه طبیعی انسان است که خب نصف شب خوابش بیاد. حالا این خوابش میاد، بعدم بچهه گریه میکنه بلند میشه، راضیه که بلند شه به این بچه شیر بده، اما بالاخره اذیت میشه، اذیت میشه، باید پاشا به اصطلاح روی میلش، روی غریزه خوابش بگذره بلند شه به بچه شیر بده. ولی این به بچه شیر دادن راضی است، نمیگه ای دنیا چه دنیایی است، حالا ما هم زن شدیم که به بچه نصف شب بلند شه، نه کیف هم میکنه اما اذیت هم میشه. اینه که حالا تو این نگاه که آدم بتونه، بالاخره طبیعت انسان نیست که خب زخم شمشیر اذیتش میکنه، دو زن و بچه در به در شدن اذیتش میکنه، اذیت عاطفی یا اذیت غریزی، اما رضایت قلبی اینجا نباید از بین بره. یعنی باید یه کاری کنیم انشاءالله رضایت قلبی رو در چهار مرحله، مرحله اولش رو فرمودن بفهمید که دنیا دست خداست، خدام خیلی خوبه، رحمت و رحمت محض. مرحله دومش رو فرمودن خب به قلبتون بفهمونید. من اینجا میخوام یه نتیجه دیگم بگیرم. مثلا شما ببینین این دعای خیلی خوبی که ما در ماه ذی‌الحجه میخونیم، خب خیلی سخته است آدم بتونه قلبش برسه به لا اله الا الله. خب ولی میگن چی؟ میگن که همطور بخونید تا یه، یعنی امیدوار بشیم که اگر تو این راه واسیم یواش یواش میشیم، ما چه اول نه فقط قبول میکنیم، قبول میکنیم که خدا رؤوف است، هر چه از طرف خدا بیاد جلوه رأفتش. اینا میفهمیم، اما قلب که راضی نمیشه، که قلب نمیفهمه، عقلمون میفهمه، یعنی دلمون انگار زورش میاره. بعد باز بحث میکنیم. اینجاست که میگن نه، یواش یواش بناده بر این بذار که بفهمونی به قلبه. خب نمونه شما این دو، به خصوص توی ماه ذی‌الحجه، ماه توحید محض است، چه ما در اینجا باشیم چه در مکه انشاءالله، چون گرد خانه وحدت الهیه است دیگه، طواف گرد خانه خدا، یعنی یگانگی جان با خدا. به همین جهت هم شما دقت میکنین ذکرای این ما ذکرای است که غلبه با توحید است. خب ولی این که نمیشه که، این کار میبره. میگن خوب کار ببره، وقتی کار میبره نتیجهش میشه که ول کنیم، یا نتیجهش نیست که خوب کار میبره ما هم یواش یواش کار میکنیم. یعنی روز اول که میگم خب فقط یادمون میاد، روز دوم، روز سوم، هی این قلب یه خصوصیات داره که عجیبه، اگه هی بیارید دنبال خودتون میاد، ولش کنید میرید. اینجوریه. با اینه که در فراز دوم اون جلسه روش وقت گذاشتیم که اون روایت هم خوندیم که ال ایمان و اربعت و ارکان الرضا به قضاء الله. این مرحله هست که باید قلبا راضی کنی که بفهم. مرحله سوم نه دیگه، سر به سر دون نمیذاره. حالا که سر به حالا میفهمه، میفهمه که نه واقعا نظام الهی نظامیست که هر چیزیش جلوه رأفت حضرت حق است. اینجا باید نگرش داریم. گفت جگر از مهنت وصلم خون است. اونجا باید میرسیدی، اینجا باید نگرش داریم. این هم خیلی کار میخواد که آدم یک اعتقاد معنوی را نگه داره. اگه نگه داشتیم مرحله چهارمش که خیلی عجیبه، همون که مقدم است کنم دیگه، در مرحله چهارم مسئله اینه که خودشو به آدم نشون میده. تا اینجا ما راضی بودیم از اون، دل راضی بود، در شعف رضایت بود. حالا میاد در شعف رویت، که اصلا این که من دوباره مقدمه چیدم، حیفم اومد این قسمت چهارمه، یه سطری داره، این سطر خیلی عالیست، من برای این سطر همه اینا رو گفتم. میخونم. مرتبه چهارم مقام مشاهده است. اصلش مشخص شد که چرا انشاءالله آدم به مشاهده ی حق میرسد. خب وقتی از حق راضی شدیم، یواش یواش از کسرت ها خیلی متاثر نمیشیم، تحت تاثیر دنیا و کثرت ها قرار نمیگیریم. در دنیا حق را میبینیم، چون مال حق است و این مشکلات مال حق است، راضی به حقیم. نه اینکه یه سنگ خود تو سر بنده راضیم، نه، ولی اون عارف داشت میرفت خاک رو بریختن رو سرش. خب یکی اسم میگه که آقا خدا لعنتت کنه چرا خاک رو بریختی، یه وقتی اسم میگه خدا میخواستی من به خودم بفهمم که اینقدر ذلیلم. یعنی یکی هیچی را اتفاقی نمیدونه، نه اینکه این خوب کاری کرد خاک رو بریز و سرخ، این میدونه این حساب تو کارش است، یه حسابی تو کارش این وسط که این خاک رو میاد رو سر این، خب میخواست ده دقیقه زودتر یا ده دقیقه دیرتر بریزه. نگاه میکنه حادثه ها را میبینه. از این مرحله بالاتر دیگه خود خدا را میبینیم. حالا جمله اینجا شد که مقام مشاهده از مقام چهارم. برای آن که چطور شده است که به این مقام یواش یواش رسیده است؟ جهت قلب را از عالم کسرت به وحدت منصرف کرده. یعنی دیگه حقا تو عالم همه چیز داره میبینه مال حق است. خب بعد یواش یواش خود حقا میبینه، چطوری دیدنش که دیگه اهلش میدونن. اون جمله که میخواستم از اینجا شروع میشه، ولذا حق تعالی به جلوه های مناسب با قلوب آنها برای آنها تجلی می کند و دل آنها را به خود خودش خوش می کند. این قیمتیه، ما همین رو می خواهیم. یعنی ما همه حرفمون این است که چه کار کنیم که دلمون به خدا خوشه. تا اینجا می دونیم که دیوونه این دلمون به غیر خدا خوش، اما خب این ورش نمی دونیم چه کار کنیم. یعنی اینا که آدم هر کسی می فهمد نمی شه دلش بخواه به چی خوش بشه. میگه چیزی هست تو این دنیا که بشه باشه، یه رو هست یه رو نیست. به پهلوانیمون خوش باشیم که نمیشه، به پولامون خوش باشیم که خب باز داشته باشیم و بعد نتونیم استفاده کنیم، کورا کرا اینا بشیم، نداشته باشیم هم یا داشته باشیم و مال بقیه باشه. یعنی جایی نمیمونه که دنیا آدم دل خوش باشه. اینش آدم زود میفهمه. دومیش سخته که خب گفت نه در غربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم. اینا چیکار کنیم؟ این که گاهی دوستان میان میپرسن، خودی ما هم همینه مشکلمون که آقا حالا ما خیلی دنیا از چشممون افتاده، ولی خیلی بیرمق و بی انگیزه شدیم. خب برای اینکه این برش هنو حل نشده. حالا راش چیه؟ راش اینه که بدونیم بخواییم و نخواییم با خدا میشه دل خوش بود. حالا امرو بی انگیزه نشید، 6 سال دیگه میشه. خب الحمدلله که زودتر فهمیدیم که سر این قبر که نشستین گریه میکنین مرده توش نیست. بعد این بعد که خیلی وای به حال کسی که تازه برزخ بفهمه. اگه خواستین ببینین دارید به برزخ نزدیک میشین یا نه، همین از کلیدش. ببینین دنیا را هیچی میدونین، این اول ورود به برزخ است. دنیا که نمیشه خودش برای ما نشاط داشته باشد، ابزار باشد، ما بهش بتونیم، ما از طریق این بتونیم به مؤمنین کمک کنیم امورات زندگیم رو بگذاریم. اینا که طبیعی است. کسی هم هیچ وقت از امام الموحدین بالاتر کسی نداریم که دنیا را اینقدر لجن مال میکنن، هیچ وقت از این جهت با دنیا قهر نکردن دیگه. این چیزی نیست که من حالا بخوام بگم. یعنی ما تو اسلام زهد داریم اما صوفیگری نداریم. اصلا هیچ دینی ما را توصیه نمیکنه که اون جور زندگی کنیم که فقیر بشیم و گرفتار نون و آبمون بشیم، که خیلی بد است. این از بی ارزگی و تنبلی ماست. پس منم تکرار نمیکنم اون نکته. بحث اینه که خیلی خوب، حالا ما چه کار کنیم که اولا گول دنیا رو نخوریم، ثانیاً بعدن ما اینقدر اذیت نشیم از بی دنیایی. ما بالاخره تو برزخ و پیری بی دنیا میشیم. این کلیدش آقا اینجاست. میفرماد که و دل آنها را به خودش خوش میکند. شما هم همینو باید بخواید، منم همینو میخوام. ما باید یه کار کنیم ما دلمون با خدا خوش بشه. راش هم همینه که گفت رضا باشیم از لطف الهی. حالا یواش یواش روایت هم کمک میکنه. خب حالا برای این که حالا حضرت حق خودش رو میخواد نشونه ما بده. وقتی رسیدیم به مرحله چهارم، خدا خواست خودش رو نشونه ما بده که ما باش دل خوش بشیم. سه مرحله، سه جور خودش رو نشون میده. یکیش اول راه، یکیش وسط راه، یکیش آخر. یک، مشاهده تجلی افعالی است. آدم میبینه تمام کارا دست خداست. خیلی هم عجیبه. این اولین مرحله است که آدم میبینه تمام کارا دست خداست. آدم میگه عجبی صدام اومد و شما را کش. بعد یه نگاه دیگه میکنه میبینه که امام فرمود که چی؟ جنگ ما باعث استحکام انقلاب ما شد. ما از چی میترسیدیم؟ که صدام بیاد انقلاب از بین ببره. صدام هم به همین تمام هم درست عکسش نتیجه گره. برای اینکه کار خدا بود. دوباره بحث گم نشده، نگه صدام خوب بود، خدا خوب بود. این یک تجلی فعلی. آدم نه همه کار دست خداست. و اگر راضی شدیم به مقام رضا رسیدیم، و خودش به ما نشون میده، و ما به خودش دل خوش میشیم انشاءالله. و من عزیزان رو متوجهم تا حدی. اینجور نیست که حالا فکر کنی اینا خیلی راهی طولانی میخواد، نه، رو هم رفته عزیزان به لطف و کرم الهی از این نگاه محروم نیستن، کم و زیاد داره. دو، مشاهده تجلی صفاتی و اسمایی، این خیلی قیمتی تره. اونجا همه کارا رو از خدا میدیدی، اینجا نه، خود خدا رو در صفات و اسما میبینی. دیگه اینجا خداوند به اسم حی، به اسم قدیر، به اسم سمیع، به اسم بصیر، یعنی اینجا دیگه حضرت حق با اسماش با ما روبرو میشه به مرور. ما امیدواریم. آقا مرحله سوم که دیگه گفتم، میگه خودش میده، تجلی ذاتی بهش میگن، که اون مرحله آخر است. به اصطلاح در سه سفری که شنیده، یه وقت حق را به اسما میبینید، سفر دومه یه وقت عکسش، همه را حق میبینید، اسما را هم در حق میبینید. اون یه مراحل است، خوب است دیدم روش فکر کنید، بعد انشاءالله لطف خدا نصیبش بشه که آدم جز خدا نمیبینه دیگه، یعنی دیگه حی نمیبینه. خیلی من نه، خدا را میبینه که حیم هست. یه مثال خیلی ساده بزنیم، یه وقت نور که از منشور گذشته است، شده است هفت رنگ، آدم نور رو سبز میبینه. یه وقت اصلا خب نور سبز هم نوره دیگه، قشنگ جلوش آدم باش میتونه ببینه. یه وقت نه دیگه، اصلا سبز را نمیبینه، نور میبینه. سبزی هیچی از نبودن است، نبودن که بود نیست. این بحثش گذشت، رو این نش میخواستم تأکید کنم که آخر کار بالاخره تو مقام رضا این گیر آدم میاد که خدا ما را به خودش دل خوش میکند به لطف و کرمش. در بیان ابتلاء مؤمنین فصل پنجم صفحه 172 خیلی عالی فرمودن، میفرماد حالا بیا این طرفش بگی، ببین از این محروم بشی چقدر بدبخت میشی. خب قدم به قدم قبول کردید که ابلیس است که از همه چی ناراضی است. نارضایتی از خدا در نظام الهی صفت شیطان است، جنود ابلیس است. خب علتش چیه؟ یادش رفته است این دنیا رب دارد، رب العالمین. آقا ما را یادش نرفته، لا تأخذ حسنتون ولا، نمیشه که یادش بره. ببینید چقدر خوبه این آیه کرسی که میگن هی بخونید، یاد ما میاره که خدا یاد ما نرفته، نظامم که دستش. این آدم بیچاره که شیطان شده است و شیطان باش هم سخن شده است، اینا یادش میره. اون وقت اینجا جمله قشنگی میفهم، میگن میدونید چرا؟ این از ثمره خبیثه حب نفس و حب دنیاست. خیلی عالم که میگن نه، آدم دنیا را دوست میداره، یادش میره که آخه این خدا اگه این دنیا را به این دست برای پروروندنش است، نه برای قربون دنیا رفتن. وقت چون قربون دنیا میره خدا را ول میکنه. که چشم انسان را کور کند، حالا از اینجاش دقت کنیم، و از ابتلاعات بلاهایی که مصلح نفوس و مربی قلوب بر آدم آورده است تازه پشت میکنه. نکته بسیار، یعنی خدا رب ماست، رعفت به ما ده، حالا بلا بر ما میفرسته، یعنی خب میفرسته. خب حالا این بلا را اگر رب رعوف رحیم میفرستد، مگه نمیخواد ما را آدم کنه؟ مصلح نفوس، میخواد نفس ما را درست کنه. مربی قلوب اینا را فرستاده است، یادش بیره. میگه چرا فرستاده است؟ اولی بعد وقتش از دیشون چرا فرستاده؟ خب این دیگه همه چیز را از دست داد. اینجاست که ائمه ما به کمک ما اومدن،
که ما را یادمون بیارن که بابا این بلاها را متوجه باش، خواستگاه و مبناش کجاست. حالا میخونیم یه چند روایت، خیلی روایت خوبی. قال صادق علیه السلام ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. فرمان بیشترین بلا رو خدا به پیغمبرش میزنید. گجا تو نهج البلاغه قوقا میکنه امیرالمومنین. میفرماد که من هیچ کس رو گرسنه تر از پیامبر سراغ ندارم. بعد میگه جفا میکنی، دروغ میگه اگه بگی خدا کسی را بیشتر از پیغمبر دوست میداره. نتیجه میگیرد که چی؟ پس خدا به دوستانش بلا میده. هست یا نیست؟ شما که خودتون شنیدین دیگه. خود حضرت یه جا روایت داره میگن هیچ کس راست من، هیچ آدمی و هیچ پیغمبری راست من اذیت نشد. خب یعنی چه؟ حالا باز روایت که بخونی معلوم میشه یعنی چه. خب برای این که مصلح نفوس و مربی قلوب میخوام ما را آدم کنه. با حالا میرسیم با امنیت و ثروت و سلامت خطر سقوط بسیار زیاد است. بعد حضرت میفرمان که پس شدیدترین بلاشو به انبیا، ثم الذين يلونهم، بعد از انبیا اونایی که نزدیک انبیا. عزیزی سوال میکرد، خیلی هم خوب گفت، چطور است ائمه همش همه مصیبت مال ائمه است؟ خب معلوم، خب اگه مصیبت مال غیر ائمه بود بگم چرا. اگه خدا بخواد ائمه را با آسمان دائم وز کنه، خب باید این مزاحمت را ازشون بگیره. اگه بشینن پرلی عبابک با هم خوش بگذرونن، دیگه به چه دردی میخورد این زندگی؟ عبابک نمیشه عبابک نباشه که. خب پس باید باش دعوا کرد. خب مصیبت هر نقشه میکشه، پیغمبر خدا یا ائمه یا امیرالمومنین دائم کار خودشون میکنن، کار خودشون میکنن، جنگ با عبابک میشه. عبابک کار کیا میکنه؟ کار نفس امارش. این چقدر فرقه. بعد میفرمان سمل امثل و فل امثل، همینطور بگیره برو. نمونه شما چشاتون که باز است، نگاه کنی، نگاه کنی. یعنی شما یه آدمی مسلمون یه حالا عکسش شما دیدین، اینا که رفاه و سلامت و امنیت به ظاهر اشغالشون کرده است، من که نمیبینم اینا نجات پیدا کرده باشه. حالا سر و سر مردم نکست. قال صادق علیه السلام ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا و ما احب الله قوما الا ابتلاءهم. فرماد عظیم ترین اجر با عظیم ترین بلاست. بلا شما یه بلای ساده بعضی را از پادر میاره، بعضی ها این کار اصلا هیچی نیست. فرماد این عجر، اگه عجر میخواد ببینید کی میتونه بگه خدا دست درد نکنه؟ اون که اینجوری بلا با سرش میاره. یه داستان حضرت ایوبا که یادمون نرفته است، که خیلی عجیبه، یه کلمه میگن حضرت اظهار نکرد، مثنی از رو یه لحظه میگه خدا اذیت میشم اما نه این که ناراضی باشم. بعد میفرمون ما احب الله قوما الا ابتلاءهم، هیچ قومی را دوست نمیدارد الا این که مبتلاشون میکنه، بلا بهشون میزنید. این روایت ها که گفتم خم جنبندی کنیم بحثا اینجاست. قال صادق علیه السلام ان لله عز وجل عبادن فی الارض من خالص عباده، یه کسایی خدا رو این زمین داره که اینا از بنده های ناب خدا، جز خدا رو نمیخوان. ما ينزل من السماء تحفتن الى الارض الا صرفها عنهم الى غيره. هر تحفه‌ای چیز خوبی برکت دنیایی که از آسمون بیاره یه کاری میکنه به اینا نرسه، به بقیه، به غیر اینا برسه. الا صرفه ها انهم، از اینا منصرف میکنه الا غیره. ولا بلیتن الا صرفه ها الیه، هر بلایی هم که میرسه به اینا میچرخونه بیاد به سراغ اینا. یه وقت از اینا آدم روش فکر نکرده میگه اینا توجیه هست. وقتی آدم میشنه فکر میکنه اگه فلسفه شا بدونه که چرا اینجور شو. حافظ یه جا مزه کرده است به دهنش این بلاها. حافظ دیدین دیگه اون من هست اینا. میگه که خودش میگه که ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یا حالا که ما ایدیم اینگاه بیندازنیم خودمون رو تو بلاها، حتی اصلا بیا خدای این امنیت ما رو و خانه ما رو همه رو از پایه ببر. میگه گاندی هم حرف خوب میگه، اصلا فلسفه فهم سختی ها باعث میشه که انسان علاقه من به سختی ها بشه. خب خدا هم نگفت همه رو، ما که طاقت نداریم. میفرماد ببینید آیه روایت اینه، بعضی بنده ها تو این دنیا هستن که خیلی خالصن، خیلی خالصن. ما که هیچی گنده تر از ما یه معاویه نصیبش بشه، این معاویه اینقدر بده که آدم اصلا دق میکنه از دستش. چون مثلا ظرفیت ملت ما صدام است، به گرد پا معاویه هم نمیرسه. آدم میبینه این معاویه چیه، آقا سخنران، وارد، باسواد، اهل تقوا. ظاهرا وقتی سخنرانیاش عرب چاپ کرده گاهی آدم تعجب میکنه اینقدر امیرالمومنین حرف میزده است. اینه وحشتناک. یه صدام قلدر گردن کلفت دیوونه، این کجا؟ اون چیزی دیگه است، اون امیرالمومنین میخواد دیگه. دارین مولوی میگه دیگه، میگه که موشا از گربا میترسه. هیچ وقت موشا که از شیر نمیترسه. دیدین موشا از شیر نمیترسه، از گربه میترسه. آهو باید بشی تا از شیر بترسی، خیلی باید چشمت باز باشه تا شیر دشمنت بشه. هر کسا که شیر دشمنش نمیشه که. هیچ وقت دیدین در موشا شیر دنبال موشا نمیزنه. صد تا موشا اونجا باشه، فوقش اونجا باشه، تو با دوم شیرم که باز کنه میپرندش اونور. اما آهو نزدیکش که بشه دنبال آهو میذارن دیگه. نظام الهی اینجوریست دیگه، هر که در این راه در این سیر مقرب تر از جامع بلا بیشترش میدن. پس من دو تا نکته رو میخوام حالا تو این جنبندی این روایات بگم که بحثمون به نتیجه برسه. که خب چرا خدا همچی میکنی با مردم، چرا با اولیاءت همچی میکنی؟ تا به سوی دنیا میل نکنن و ملکوت قلب آنها آلوده به دنیا نشه. و چرا؟ چون کم دلیست که اگر ثروت و سلامت و امنیت در آن جمع شد بتواند خود را از امراض نفسانی حفظ کنه. برای همین هم شاید میخواستن تمام توحید را به ائمه ما بدن که میبینین فقیرشون نکردن، خارشون نکردن، ولی دنیا دارم نیستن. یعنی تام توحید را میفرماد که کم دلیست که این ستا باعث نشه که توحید ازش بره، مشغول دنیا بشه. حاصل قضیه حالا از همه اینا بیرون، بالاخره پس بلا چون از طرف حضرت حق میاد برای دوستاش میاد، البلا و للولا روایته، بلا مال دوستان خداست، تا قلوبش را از امراض و قفلت و خودخواهی و کبر و عجب نجات بده. حالا همون روایت که متذکر شدندم قبلا که جابر گفت که من نسبت به سلامتی مرض رو دوست دارم، نسبت به غنا فقر رو دوست دارم. امام باقر فرمودن ما هر چی خدا بده دوست داریم. خب یبن رسول با جابر که شمانی، جابر خوب میفهمه اگه غنا و سلامت و امنیت بیاد معلوم نیستیم چه بدبخت میشه. اتفاقا داریم در روایت که بعضی دوستان خدا خداشون انتخاب میکنن چیزی را که خطر شدت نفس اماره سراغشون نیاد. کان ضعیفا مستضعفا. امیرالمومنین برای یکی از دوستانشون تفسیر، یعنی شرح میدن، میگن این دوست میداشت چیزی نباشد، مهم نباشد، عمده نباشد، تو اذهان نباشد، خودش سعی میکرد اینجوری باشه. خب این که در سلامت هست، الا این که حالا اون وظیفه هست دیگه، وظیفه که شد دیگه خدا هم حفظ میکنه. خدا انشاءالله به حقیقت اولیاش و انبیاش ما را نسبت به بلاهاش راضی نگه داره. صلی الله علی محمد و آل محمد.